بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم منطق شفاء المقولات، صفحه 178، سطر 16. به هذه الاشکال و این کانت تحت سل المحدودات و الحدود فلیست هی فی الحدود. گفتیم که کیف رو تقسیم کردن به نحوه های مختلف و قرارشون این بود که چهار قسم اولی برای کیف درست کنند. این تقسیمات رو ذکر کردیم، دو تقسیم در آخر فصل گذشته آوردیم، گفتیم این دو تقسیم مشهورند. تقسیم اول رو شروع کردیم به رسیدگی کردن، تقسیم دوم بعدا رسیدگی میشه، ولی بعضی مشترکات بین دو تقسیم وجود داشتند که ما اگر بر یک تقسیم اشکال کنیم بر تقسیم دیگه همون اشکال وارد خواهد شد. منطقه ما دیگه مستقیما به تقسیم دوم نپرداختیم، همون تقسیم اول فعلا مورد بحث ماست. در تقسیم اول این شخص گفته بود که این شخص اینچنین گفته بود که کیفیت هایی که مربوطن به فعل یا در عمقند یا در ظاهرند. این آخرین کلامی بود که به کار برده بود، یا در عمق شیم یا در ظاهر. اونی که در عمقند گفته بود که کیفیت محسوسند، و اونی که در ظاهرند گفته بود کیفیت مختص به کمیات. یا تو نتونه دیگه توضیحاتی بود که گفته بودن. حالا ابن سینا اشکال کرد، گفت اونه که در ظاهرند اونها رو همه رو بیان نکردید، چون ما اشکالی داریم که بعضیشون مربوط به ظاهرند، بعضی ها مربوط به عمقند. شما همه اشکال آوردید تو قسم دوم و مربوط شدید به ظاهر. بله، اشکال مسطحه مربوط میشن به ظاهر، ولی اشکال مجسمه مربوطی به ظاهر نیستن. اینها ظاهر و باطن جسم رو گرفتن. پس شما اشکال مجسمه رو توی تقسیمتون نگنجوندید، نیبردید، تقسیمتون جامع افراد نشده. اینا رو گفتیم درس گذشته. من مختصر تکرار کردم تا تذکری باشه، بلا گفته شده. حالا در دنباله ایشون در مورد اجسام مجسم، در مورد اشکال مجسم بحث میکنه. اینطور میگه، میگه که این اشکال در حدود تنها نیستن، در محدود و حدودن. اشکال مجسمه ها، اشکال مسطحه خوب در بودن و اونو ما قبول شدن، اما اشکال مجسمه در حدود تنها نیستن، در حدود و محدودن. پس شما باید عبارت رو طوری می آوردید که اشکال مجسمه رو داخل کنه. شما عبارت رو طوری آوردید که مربوط شدید فقط به حدود، گفتید فی ظاهر همون حدود، یعنی قسم اخیر رو مربوط کردین به ظاهر جسم، در حالی که اشکال مجسمه مربوط به ظاهر نیستن. پس اشکال مجسمه در تعریف شما داخل، در تقسیم شما داخل نشد. این دنباله هم حرفه گذشته است و من چون وقت کم بود نتونستم بخونم، ولی مطلب همون مطلب گذشته است که داره به یه بیان دیگری بیان میشه. ولی برای تماشه کنیم صفحه 178 سطحشون رو با حاضر اشکال، این اشکال مجسمه. و این کانت تحت و سلل محدودات بالحدود، اما فلسط هی افل حدود. این اشکال برای محدودات درست می شوند، بالحدود متعلق به تحت و سه، متعلق به محدودات هم می توانید بگیرید. یعنی محدودات، این اشکال برای معدودات حادث می شوند، اما به توسط حدود حادث می شوند. به توسط حدود حادث می شوند، نه اینکه اشکال مربوط به حدود باشه. به توسط حدود حادث می شوند، متا این اشکال هم به حدود مربوط هم به محدود. فلیست یف حدود، یعنی این اشکال در حدود تنها نیستن. درسته به توسط حدود درست می شوند، ولی برای محدود درست می شوند. پس این اشکال هم به حدود مربوطن، هم به محدود مربوطن. بعد بازم ادامه میده، و این کانت الحدود و علالن لها فلیست علالن لها فی انفسا. این همون مطلبی که الان از کرده میگه، اگر حدود علالن برای این اشکال، چون حدود اگر نباشن این اشکال حاصل نمیشه. یه جسم نامتناهی درست کنید که حد برش درست نکنید اشکال درست نمیشه. اشکال مجسم هم از طریق حدود میان، اما مالی چی هم؟ مالی حدود هم یا مالی حدود محدود با هم هم ایشون میشه. درسته که این اشکال از نهای حدود حادث میشن، ولی این چنین نیست که مخصوص به حدود باشه. مربوط فی ظاهر نیستن، فی ظاهر و باطن جسم هم، نه فقط فی ظاهر جسم. و این کانت این شرطی است، و این کانت الحدود علالن لها ممکنه اینه بستی هم بیهده نداره، برای من شرطی میگیرم. اگر حدود علالن لها این اشکال فلیست علالن لها فی انفسا، فی انفسا زمیش حدود برم گرده، یعنی نفس حدود علال نیستن به این اشکال، بلکه این اشکال فی شهن آخر، یعنی در محدود شهن آخر، یعنی محدود در شهن آخر هم که یتحدد اون شهن آخر به های یعنی به اون حدود، شهن آخر به توسط اون حدود محدود میشه. این اشکال در شهن آخر یعنی در حدودن به حدود، در محدودن به حدود. درسته از نای حدود آمدن، ولی در حدود تنها نیستن، هم در حدودن هم در محدودن. اصلا این مطلب تکراریه، مطلب قبلا گفته بود. دو مرتبه همین مطلب رو تکرار میکنه و علم همین مطلب رو تکرار میکنه. اینطور میگه، میگه که چطور موصوف، چطور صفت در کل موصوفه، نه فقط در ظاهر موصوف. صفت رو شما ملاحظه کنید، در کل موصوفه. صفت مال موصوفه، نه مال ظاهر موصوف. بعد میگم چطور حدود مال جسم هست، نه مال ظاهر جسم. حدود مال جسم هست. همچنین اشکال مال جسم هست، نه مال ظاهر. این سه تا مطلب گفت. اول این که صفات مال موصوف هست، نه مال ظاهر موصوف. دوم این که حدود مال این جسم هست، نه مال اطراف این جسم. که بگید حدود فقط مال اطراف هست. همچنین اشکال مجسم مال جسم هست، نه فقط مال حدودش. بلکه مال محدود و حدود با هم. مطلب روشن ها؟ تو خب ایشون بیان دیگه داری میاره، من خود را بزیر بکنم. این مطلب ها مطلب ولم ان الحدود انفسها لا یقال انها موجودتون. ما حدود رو نمیگیم موجوده الا فی المحدود نفسی جملتن، ولی در کل محدود. نمیگیم حدود در نهایت جسمن، بله نهایت جسم هستن، ولی در نهایت جسم نیستن، بلکه در خود جسمن. بسن چی از میکنه؟ حدود رو نمیگیم در نهایت جسمن، بلکه میگیم نهایت جسمن ولی در جسمن. فإن الخط نهاية لسطح الذي سطحی که هو، یعنی این خط، خط اون سطح، خط نهایت این سطح، اما در نهایت نیست، در سطح. الانه نهایت لجملتی، خط نهایت برای مجموع سطح، نه خط نهایت برای انتهای سطح. نهایت هست برای انتها، ولی نهایت نیست در انتها، موجود نیست در انتها، خودش انتهاست، موجود است در سطح. فهو موجودم، یعنی خط موجود است، به انهو نهایتم، نه به انهو فی نهایته، بلکه نهایت است فی جملته، یعنی فی جملت سطح. پس نهایت هست برای صد، اما فی نهایت صد نیست، فی جملت صده، فی جملت صده منطقه نهایت صده. تنظیم میکنه به صفت، وجود از صفت الموصوف، یعنی مانند وجود صفت در موصوف، که ما نمیگیم این صفت در ظاهر موصوفه، میگیم صفت در موصوفه نه در ظاهر موصوف. و لیس موجودن یعنی خط، خط موجود نیست. اون وجود از صفت فعل موصوف یه مثال بود، دوباره برگشت لیس موجودن، برگشت به خط. ممکنه بگید لیس موجودن مربوط به صفت هم هست، ابی نداره، هم مربوطش کنید به صفت هم مربوطش کنید به خط. و لیس موجودن خط فی طرف من الصد ولا جزء من الصد دون سایر اجزایی، اینطور نیست که مربوط به یک جزء از خط باشه مربوط به سایر اجزا نباشه. این بالقوه دقت کنید قید اجزایی، چون صد اجزا نداره، اجزا بالفعل نداره، اجزایش همش بالقوه هست. ایشون میگه چنین نیست که این خط در جزئی از این صد باشه در بقیه اجزایی که بالقوه نباشه، بلکه هم در این جزء هست در بقیه اجزا هم که بالقوه هست در اونام هست. اصلا به قوه غیر اجزا، چون اجزای صد بفعل نیستن، صد یه پارچه هست، اجزایش بالقوه هست، این در فرض درست میشه. حالا ایشون میگه فکر نکن الان این خط در جزئی از این صد هست در بقیه اجزا که وجود بالقوه دارن نیست، بلکه در همه هست. ولی خب پایان سطح، پایان سطح، نه پایان، نه اینکه فی پایان سطح باشه، خودش پایان سطح، ولی فی جملت سطح. تا اینجا دو تا نمونه رو گفت، یکی اینکه صفت در موصوفه، دوم اینکه این نهایت هم در اون سطح، یعنی فکزاری که شکل مجسم، شکل مجسم در جزی از جسم نیست که ظاهر باشه، فقط در ظاهر باشه، بلکه در کل جسمه، یعنی هم در ظاهر هم بدار باشه. شکل مجسم رو نمیشه بگین در جزی از این جسم هست، یعنی در ظاهرش تنها هست، بلکه باید بگید هم در این جز که ظاهره، هم در اون اجزای دیگر که باطنن، شکل مجسم در همه هست. فکذلک شکل مجسم صفت است به جسم کلهی، نه موجود باشد در سطحی که طرف است فقط، فقط در سطح موجود نیست. شما گفتید ظاهر جسم موجود است، یعنی فقط در سطح موجودش کردی و این اشتباه بود. شکل مجسم در سطح موجود نیست، شکل مجسم در کل جسم موجود. خب این اشکال تموم شد.
بله؟ ابتدای کبلایش رو فرمود که بعدم اندر وجود در خدا این کبلا بود، اینا تبدیلش کرد با فهیم نمکرد.
بله.
بعد تطبیقش کرد از مانر رو
فکر. بله یک کبلا گفت اول، درسته، اول گفت حدود در محدود موجودند، نه حدود در ظاهر موجود باشند، ظاهر جسم هستند ولی در ظاهر موجود نیست، در کل جسم هستند. یعنی قانون کلی گفت. بعد گفت شکلم هم اینطوره، شکل مجسمم نگید در حدود جسم موجوده، بگید در کل جسم موجوده، نه فقط در جزئی که عبارت از حدود موجوده بلکه در کل جسم موجوده. این همون اشکال قبلی سا با بیان دیگه داره تکرارش میکنه. تا حالا 6 تا اشکال مصنف بر این تقسیم وارد کرده بود، حالا اشکال 7 این 6 تا رو من نشمردم، فاضل هندی میشمرده، حالا اول اصلانی اصلا است به اینجا که میرسه میگه اصابه، اونتا دیگه من نشمردم، با اینکه میدیدم ایشون داره میشمرده ولی من نشمردم. این الان 7 اشکالی که ابن سینا بر این تقسیم وارد میکنه.
یادم تکرار
اشکال قبلی دو درمونه اصلا کرده؟ نه، ایشون مثلا اشکال ششم رو ما دیروز شروع کردیم، ایشون از همونجا شروع کرده، بعد به دو تا بیان دیگه نسینا گفت، اون دو تا بیان رو آورده فاضل هندی ولی دیگه نگفته، جدا حساب نکرده. این از سادس، از همون دیروز که ما شروع کردیم یه از سادس، تا الان از سادس ادامه داشت، اون تا با 3 عبارت. این و محاضر میگه اصابه، شما تغییر رو تغییر یعنی گودی، تقویر یعنی قبه دار بودن، این تو کجای تقسیمتون داخل کردید؟ این هم کیفن، تقویر و تغییر هر دو کیفن، کجا داخل کردید؟ اینا که مربوط به عمر نیستند. این کجا داخل شد؟ ممکنه شما بگید ما تون آخری داخلش کردیم که فی ظاهر التس، اینا مربوط به ظاهرن دیگه، تغییر و تقویر مربوط به ظاهر. ایشون میگه که شما در وقتی تو ظاهر جسم داخل کردید گفتید که شکلون و خلقتون، البته شکلون و خلقتون در تقسیم دوم آمده بود، در تقسیم اول کلمه خلقت نمیده بود، کلمه شکل آمده بود، صورت آمده بود، بخواهی کلمه خلقت هم ایشون اضافه کرده. از کنم بعضی از این اشکالات مشترکه، هم در تقسیم اول وارد میشه هم در تقسیم دوم. اگرچه ایشون برای تقسیم دوم اشکالات مختص دوباره میاره، ولی بعضی اشکالاتی که در تقسیم اول داخل کردیم وارد کردیم برای تقسیم دوم وارد میشه. حالا ایشون اینجور میگه، میگه شما گفتید که شکل و خلقت، تغییر شکل نیست خلقت نیست، تغییر هم شکل نیست خلقت نیست، این کجا داخل کردید این دوتا؟ تو شکل خلقت که داخل نیست، کجا آوردید؟ بعد ابن سینا اشکال رو وارد میکنه، ولی میگه چی شد که اینا، این قاسم به اشکال افتاد، قاسم به کلام ارسطو توجه کرد. ارسطو مثال زده بود، این مثال اینا رو به انحراف کشون بود. ارسطو درست حرف زده بود، ارسطو مشکل نداشت کارش، فقط یه مثالی زده بود، این مثال باعث شد که اینا به انحراف کشیده بشن. مثال این بود که مثالاش مربوط به شکل و خلقت بود، مثال های ارسطو مربوط به شکل و خلقت بود، اینا وقتی تقسیم کردن توجه به اون مثال کردن و قسم رو عبارت قرار دادن از شکل و خلقت، در حالی که قسم رو باید مطلق قرار میدن که شامل تقویب و تغییر هم بشه، که تقویب و تغییر نه شکل نه خلقته، شامل این هم بشه. اونتا شام عبارت رو طوری آوردن که با کلام ارسطو بسازه، پس کلام ارسطو اگرچه خودش درست بود ولی اینا رو به انحراف انداخت، اینا رو به توهم انداخت، و اینا آمدن در قسم اخیر رو منحصر کردن به شکل خلقت و تقویب و تغییر خارج موند، چون خارج موند تقسیمشون جامع افراد نشوند. این اشکال دیگری است غیر از اشکال خلقت. و من هازا، یعنی علاوه بر این اشکالاتی که ما بر این تقسیم وارد کرده بودیم اشکال دیگری هم وارد میشه. فانهم یعنی این قاسمین، اینا که تقسیم کردن قسمت اول رو، جعلو هازنو، هازنو یعنی این نوعی که مربوط به خارجه، مربوط به ظاهر شیه، قرار دادن این نوع شکل و خلقتن فقط، یعنی این قسم اخیر رو گفتن شکل است و خلقت، تقویب و تغییر نه شکل نه خلقت، پس داخل در این قسم اخیر نمیشه، در حالی که باید یه جا داخل میشد، جاش هم همین قسم اخیر بود. اینا باید عبارت رو طور میابردن در قسم اخیر، عبارت طور میابردن که شامل تقویب و تغییر هم بشه، ولی عبارت رو آمدن منحصر شدن به شکل و خلقت، تقویب و تغییر رفت بیرون، تقسیمش اینجا به افراد نشد. فعنه هم جعل و حازنه و شکلن و خلقتن فقط چه و تصفر. چرا این کار کردن؟ از کان المعلم الاول انما آورده من الامثله فی اول الامر لزینکه، فقط امثله ای که در اول الامر معلم اول آورد لزینک بود، در این شکل و خلقت بود فقط، چون مثال برای شکل و خلقت بود، اینا هم آمدن وقتی که قسم اخیر رو ذکر کردن منطبق شدن به شکل آیت، در حالی که میتونستن عبارت رو آن بیارن تا شامل تقویم و تغییر هم بشه، ولی عبارت منحصر کردن به شکل خلقت، تقویم و تغییر خارج شد. و لیسه کذالک، لیسه کذالک یعنی قسم اخیر منحصر به این دو، یعنی شکل خلقت نیست، بله تقویم من جملت هازلبا، هازلباب یعنی کیف مختص به کم، تقویب و تغییر هم حتی حال تقویب گفته تغییر رو نگفته، تقویب و تغییر از جمله این بابن، یعنی کیف مختصب کم من و در حالی که لیسه شکلن شکل نیستن، از لیسه لو حد شکل، برای تغییر تعریف شکل نمیدونی، شکل عبارت بود از ماهات بهی حدون و حدود، اینو گفتیم قبلا، ماهات بهی حدون و حدود، تغییر اینطور تعریف نمیشه. پس شکل رو نمیتونی تعریف، تغییر رو نمیتونی تعریف کنی به تعریفی که شکل رو تعریف میکنی، پس تغییر داخل در شکل نیست. بنابراین شما که قسم اخیر رو منحصر کردید به شکل و خلقت، تغییر رو خارج کردی، وقتی تغییر خارج شد تقسیم شما میشه غیر اجرا مفهوم. خب تموم شد این اشکال اخیر وارد شد، ولی اونها میخوان از خودشون دفاع کنن که این اشکال اخیر وارد نشه. فان قال دفاعشون میگن ما مرادمون از این چه گفتیم فی باطن یا فی عمق، مرادمون کل اجزاست، چه جز ظاهری چه جز باطنی. تقویب مربوط به کل اجزا نیست، لذا شکل نیست. پس ما اگر اختصاص دادیم این قسم اخیر رو به شکل و نذاشتیم تقویب داخل بشه، کارمون درست بود. چون منظورمون این بود که این شکل مربوط است به ظاهر و باطن و تقویب مربوط به ظاهر و باطن نیست، باید خارج بشه. پس این که ما گفتیم شکل به جا گفتیم شد، دقیقا این چی میخواد بگیم؟ یه باره توجه کنید. فین قال انی به هازا، هازا اشاره به چی داره؟ اینجا جالبه، مرحوم جلوه نوشته ای به قولهی ما ینفز الالعمق، مرادم از این که گفتم ینفز الالعمق ان کل جزء فی باطن الجسم و ظاهره یوسف تلکل قوم، این ظاهر باطن اراده کرده. وقتی گفتم ما ینفز الالعمق، ظاهر باطن اراده کرده. مرحوم فاضل هندی در کتاب اون صفا اینطور نوشته فَإِنْ قَالُوا مُرَادَنَا بِمَا فِي الظَّاهِرِ، جلوه گفته به قوله ما یرفز و علل اوم فاضله این یه مراد ناب مافزاهه بین این دوتا گفته سازگاری نیست. هزار رو دو جور معنا کرده. اچیتی آدم فکر میکنه حق و جلوه است، چون گفته کل جاز انفی باطن جس و ظاهری بس حالی میشه منظور این عمر بزار باطن از طرف این داره فهم میکنه که من دو قسمخی تبو به داخل نکردم، شکل گفتم به خاطر این چه شکل مربوط به ظاهر و باطنه ولی تبو به موجود بزار باطن نیست. از این مردم فکر میکنه حق و فاطن هندی حالا در سرده تون سلاح بیدید که از کدن درود که کل جز انفی باطن جسم و ظاهره یو سکت تلکه هم هر جزی چه در باطن جسم باشه چه در ظاهر جسم بسف نه کل موصوف می شود جز موصوف نمی شود، کل جز هر دو موصوف می شود. بعد ول کیفیات اللتی من هازل باب، کیفیات رو اعتبار تلکه قوا نگیرید، مبتدا بگیرید. ول کیفیات اللتی من هازل باب فلیس کذالک، کیفیاتی که از این بابند یعنی مختص به کمیاتن فلیس کذالک، کذالک یعنی این چنین نیست که کل و جز بهش متصف میشه. بله کیفیات محسوسه این چنین هستند که کل و جز بهش متصف میشه. اونی که من قید فعل عمق آوردم مال کیفیت محسوسه بود. کیفیت مختصه بشه اینطور نیست. فا این نشکلی که فل کلست لایو جد فل عیسا، ولی کیفیت محسوسه که در کلست در عیسا هم یافت میشه. پس قید فل عمق من آوردم که مربوط کنم به کیفیت محسوسه. شکلی از اونجا راه ندادن، شکلی تو این قسم دوم راه دادن. خب عبارت رو من معنا کردم، دو مرتبه میخوام همین عبارت رو توضیح بدم با توجه به حاشیه مرحوم جلوی که حالا خود من فکر میکنم حاشیه مرحوم جلوه قابل اعتماد تره. فکر میکنم ابن سینا اشکال کرد، گفت که قید فعل عمق آوردی، قید فعل ظاهر آوردی، این قید فعل عمق و فعل ظاهر درست به جا نبود. شما شکل رو بردی فعل ظاهر، کیفیت محسوس رو بردی فعل عمق. این داره از خودش دفاع میکنه، طبق حاشیه که من اون جلوه نوشته داره از خودش دفاع میکنه. اینجا جلوه حاشیه زیاد داره، تمام این حرفایی که من زدم طبق حاشیه جلوه بود. اینشون تیکه تیکه را آشه زد اینجا که من همه کلمات ایشون توضیح دادم. ایشون اینجا میگه که در باب کیفیات محسوسه این قوا یعنی کیفیات محسوسه هم در عمقند هم در ظاهرند، یعنی منحصر به جزء خارجی نیستند. جزء خارجی، جزء داخلی، کل، همه متصفن به این کیفیت محسوسه. اما در قسم دوم که من کیفیت مختصر به کم رو میگم، اونجا این کیفیت مختصر به کم مربوط به کل نیست. بله مربوط به کل هست، مربوط به اجزا نیست. مربوط به اجزا نیست، مربوط به کل. کیفیت مخصوص مربوط به کل. این عبارت ایشون. دوباره عبارت ببینید. اعنی به هازا، اون که گفتم فل عمقه که منظورم کیفیت محسوسه بود، مرادم اینه که هر جزئی در باطن جسم و ظاهر جسم موصوف میشه به تلک القوا، به این قوایی که تو عمقن، به این کیفیاتی که در عمقن، یعنی به کیفیت محسوسه. ولی کیفیاتی که منهاز البابن، کیفیاتی که از باب کمیات مختصه، از باب کیفیت مختصه به کمیاتن، فلیسه کذالک، لیسه کذالک یعنی مربوطی به کل جز نیست. زیرا کیفیت مخصوصه به کم شکل است و شکل شکلی که در کل است لا یوجد فلیسه. اون کیفیت مخصوصه که در کل است در اجزا یافت میشه، اما شکلی که مربوطه به کل در اجزا یافت نمیشه. دقیقا این چی شده برد؟ تمام این دو خط رو من طبق حاشیه‌ای که مرحوم جلوه نشه توضیح دادم. 4-5 تا حاشیه‌شون اینجا داره که تمام حاشیه رو من جمع کردم بدون اینکه این عبارتشون رو بخونم، تو این دو خط آوردم. یعنی فرمایش جلوه رو من توضیح دادم. روشن چی رو گفتم؟ لکه کسی خواست حاشیه‌های جلوه رو من کردم، کتاب رو نوشتم تمام بهش میدم. بله
شاپ
شده. بله 5 تا شی اینجا داره بر اونجا 5 تا
شاپ شده.
آقا شاپ شده نسخه خطی هست. من از کردم اونجایی که مرحوم جیر باشه داره سعی میکنم آشهش رو بگم، گاهی هم تذکر میدم که این آشه جده هست. فاول ما فیزالک شروع به جوابه. اون فاینقاله اینجا باید بگه قلنا فاول ما فیزالک. دو تا اشکالشون میکنه، بلکه سه تا اشکال میکنه. اشکال اول این که عبارتتون اون چرا که منظورتون رسانیست. مرحوم جلوه میگه که در اول فاول و مافیزالی نوشته شروع اون فل جواب همین، ولی مرحوم فاضل این نوشته قلنا لا یساعد و ما رمتم عبارت و کن. عبارتتون با اونچه قصد کردید نمیشنست. نمیشنم همین رو میگه. میگه اول اشکالی که ما میکنیم اینه که تو میتونیسی عبارت جور دیگه بیاری که این منظور تو افاده کنه. چرا عبارت رو عوض کردی؟ اگه منظور دینه چرا عبارت رو طوری نیوردی که این منظور رو تفاده کنه؟ عوض کردی عبارت. این اشکال اوله. فاول و مافیزاله که اول اشکالی که در این قول هست این است که انهو این شخص کان یمکنهو ان یقول هازل لفظ علا وچهی، این لفظ رو به همون وچهی که منظورش رو میتونست بیاره و تکون و عبارت رو سعیت هم عبارتش هم عبارت صحیح بود، میتونست عبارت عوض کنه. فمن لذی احوج و ویلل عدول من، چه چیزی رو محتاج کرد به اینکه عدول کنه از این چنین تعبیری؟ چرا تعبیر عوض کرد؟ تعبیر طوری عوض کرد که اشکال من برش وارد بشه. حالا داره تعبیرش رو درست میکنه که اشکال من برش وارد نشه. چرا از اول عبارت درست نیاوردی؟ این اشکال اولی شد. اشکال دوم، اشکال اینه که شما میگویی آنچه در ظاهر و باطن هست و اختصاص به ظاهر تنها ندارد اینو کیف محسوس گرفتی. ما یه جایی به تو میگیم که همینطور که میگی اختصاص به ظاهر ندارد، مربوط به کله، ولی در حال کیف محسوس یا حتی کیف مختص به کم قرارش ندادی. اون قدرتی در دست، قدرتی که در دست منه مربوط به کل دسته، یه دونه قدرت مربوط به کل دسته، مربوط به ظاهر دست تنها نیست. این شما کیف محسوس بگیری یا کیف مختص به کم بگیری، داره کیف نفسانی گرفتی، هیچ کدوم از این دوتا نگرفتی. پس اگر منظورت از کیف محسوس کیفیست که مربوط باشد به ظاهر و باطن و مخصوص ظاهر نباشد، خب که قدرت یدار این چنینه، مربوط به ظاهر و باطن دسته، مربوط به کل دسته، مربوط به ظاهر دسته تنها نیست. پس اونو باید کیف محسوس یا کیف مختص به کم قرارش بدی. چرا او رو کیف نفسانی قرار دادی؟ این که من میگم کیف مختص به کم، چون مرحوم جلوه میگه کیف مختص به کم، میگه باید کیف مختص به کم قرارش میدادی، ولی من میگم باید کیف محسوس قرارش میدادی.
مانع
اغیار داره کیف مختص به کم یا کیف محسوس رو طوری تعریف کردی کیف نفسانی توش داخل میشه. یکی از افراد کیف نفسانی که قدرت الیادی توش داخل میشه، پس تقسیم شما مانع اغیار هم نیست، یعنی اقسام تو هم تداخل کرده. اونی که باید تو کیف نفسانی داخلش کنه باید تو کیف محسوس یا کیف مختص به کم داخل کرده. اما ثانیه فإن كثيرا من المعاني التي ليست من باب الشكل إنما يوجد في الجملة دون الأسماء. بسیاری از معانی که از باب شکل نیستند، یعنی کیف مختص به کم نیستند، اینها یافت میشن فی الجمله دون الأعضاء، یعنی در مجموعه یافت میشن، در اعضا یافت نمیشن. پس باید اینم کیف مختص به کم باشند بر طبق تقسیمی که شما کردی. که قوه تر ید علا افعاله ها، قوه ید بر افعالش جز قوهاییست که مربوط به کل، مربوط به اجزا نیست. فعنه ها غیر موجودتن الا فی اجتماع الاجزا، این قدرت در مجموع اجزا موجوده نه در جزئی دون جزئی. پس باید داخل باشد در همون کیف مختص به کمی که شما مربوط شدی به کل. اینم چون مربوط به کله باید داخل در اون باشه، در حالی که داخل نیست. این کیف نفسانیه، اون کیف مختص به کمه. کیف نفسانی رو اینا منحصر کردن به ملکات و احوال. که نیسینا بعدا اول بهشون گفت که اقسام دیگری هم باید بیارید اضافه کنید که نکردید. حالا اینا گذشت قبلا. حالا حاله بالاخره قدرت هیئت کیف نفسانیه. حالا کجای تعریف اینا داخل میشد کار نداریم. این باید در یه جزه کش میکردن، ولی با این بیانی که میکنن میگن ما مرادمون از شکل این است، قدرت هیئت هم داخل در شکل میشه. قدرت هیئت هم چون مربوط به کله، اینا میگن آنچه مربوط به کله است میشه کیف مختص به کم. آنچه مربوط به کله، خب قدرت ید هم مربوط به کله باید بشه مختص به کم، در که خودشون قبول ندارن که مختص به کم باشه. که قوت الیده علی افعالها، چون این قوت موجود نیست مگه در اجتماع اجزا، یعنی در جزء دون جزء نیست، بلکه در کله. و شما گفتید کیفیتی که در کله شکل است، پس این کیفیت باید شکل باشه، در که قدرت یده شکل نیست. پس تعریف شما مانع اغیار، تقسیم شما مانع اغیار میشه. اللهم علی اقل دفاع میکنه، میگه نه فکر نکن قدرت ید یه دونه قدرته، ید مجموعه قدرت هاست، یکیش مربوط به این جزه، یکی مربوط به اون جزه، یکی مربوط به اون جزه، کلش جمع کنی به نظرت میشه یه قدرت مربوط به کلی، در حالی که ید قدرت هاست نه یه قدرت، و هر قدرت هم مربوط به جزه. پس قدرت ید اصلا داخل در این قسمی که ما گفتیم نیست که بگیم لازم میاد این قسم آن اغیار نباشه، از قدرتیت داخل در این نیست. این قسم گفتیم آنچه مربوطه به کل است کیف مختص به کم است و شکل است. خب قدرتیت مربوط به کل نیست، ید یه قدرت نداره، چندین قدرت هر کدوم شما مربوط به جزه، وقتی جمع میکنی به نظرت میشه یه قدرت مربوط به کل. اللهم الا یقول ان تلکه، یعنی این قدرتیت لیست به قوت واحده بلکه قوان تتظاهر علی فعل واحد، قوایی هستن که پشتیبان یک دیگرن بر یک فعل، پشتیبان هم میشن یه فعل انجام میدن. و اگه این چنینه پس این قوییت چند تاست؟ هر کدومشون مربوط به اجزاه، مربوط به کل نیست. بنابراین داخل در اون قسمی که مربوط به کله نمیشه تا شما بگیرید اون قسم آن اقرار نیست. بعدشون میگه که حالا قوت ید رو شما تشکیل کردی درش و درستش کردی، قوتی که یک مسارع دارد یعنی کشتیگیر، اون که مسلم امر نفسانیه، اون مربوطه به چی؟ اون دیگه مربوطش میکنی به جزوز، قوت کشتیگیر مربوطه به جزوزیه، مربوطه به کل بدنشه، با یه قوتی که مربوطه به کل بدنشه داره کشتی میگیره نه با جزوز. خب پس باید دیگه قوت المسارع داخل در شکلی، شما اجازه ندادی قوت ید داخل در شکل باشه، قوت المسارع داخل در شکل باشه. اما این اشکال سوم گرفتم، ولی الله ایشاد اشکال سوم نباشه. ایشون میگه که برفرض اشکال دوم رو که در قدرت ید کردیم جواب بدی، ما اشکال عوض میکنیم، جای قدرت ید قدرت مسارع رو میذاریم که دیگر اشکال سوم حساب نشه. ولی خب من این اشکال سوم حساب کردم، ولی نداره اشکال سوم حساب کنیم، چیزی میشه. فاین قال هازا، اگر گوینده این چنین بگویه در مورد قدرت ید، اگه در مورد قدرتیت این چنین بگوید، میگیم که فسجد ستجد و کذالک حال هیئت المسارعی، کذالک رو مرحوم جلوه این تو معنی شده وجود فلکل و الجمله، وجود فلکل و الجمله رو تو در حال هیئت مسارعی میابی، یعنی اونی که شرط کرده بودی برای شکل که وجود فلکل بود، وجود فلجمله بود، اون توی قدرت کشتیگی وجود داره، تو قدرت کشتیگی وجود داره. پس بنابراین باید شما قدرت موجود در کشتیگی رو هم داخل در شکل بکنی. فاین قال هازا، اگر این گوینده از خودش دفاع کند و در مورد قدرتیت این چنین بگوید و اشکال در مورد قدرتیت دفع کند، میگیم فسد تجد و کذالک، این چنین میابی یعنی مربوطه به کل میابی حال هیئت مسارعی رو، یعنی کشتیگی رو، من حیث و مسارعی، از این جهت که مسارعه تمام قوتش، تمام قوت بدن رو به کار داره میگیری و این قوت مربوطه به کله. وقت شما باید بگی این داخل در شکله، این داخل در کیفیت مختص به کمه.
برگرده دیگه
اجزای بدنش
هر
کدوم
یه قوت داره،
ظاهرن نمیتونه بگه که ایشون داره نقض میکنه و دفاع نمیکنه، ممکنه اون برگرده بگه که بله هر جزء بدنش قوتی داره، مجموعه میشه قوت مسارع، همونی که در ید گفت در مسارع هم میتونه بگه، ولی ظاهرن نمیتونه بگه که ابن سینا دیگه الله عمر اینجا نیبرد، الله عمر پشت ید آورد، پشت هیئت مسارع نیبرد، معلوم میشه تو هیئت تو ید میتونه اون حرفو بزنه، ولی تو هیئت تو قدرت مساره نمیتونه. بعد میگه فکر زال هیئت و قبول کثیر من الانداز، قبول بسیاری از امراض هم همینطوره، مربوط به کله، مربوط به کل این جسمه، این قسمت از جسم این مرض رو گرفته، نه جزش این مرض رو گرفته بلکه کلش این مرض رو گرفته. پس بعد این مرض رو هم که ممراضیت حالا اسمش هرچی میذاری، اینم بیاری جزء اشکال قرارش بدی، نه تنها اون قدرت مساره جزء اشکال شد، این هیئت هیئتی که به این عضو اجازه میده مرض رو بپذیره، این هیئت هم کیفه، باید بگه اینم جزء شکله، اینم با جزء شکله. پس این دفاع شهری اولا عبارت رسانه بود، ثانی این دفاع مبتلا به چند تا اشکاله. حالا اشکال ید رو جواب دادی، اشکال ید رو میتونی جواب دادی. تا اینجا اشکالات ابن سینا بر تقسیم اول تموم شد، یعنی از اون دو تقسیمی که در آخر فصل کردیم بر تقسیم اول اشکالات شد شد تموم شد. حالا میگه و اما قسمت الاخرى، کتاب مدر فهم نسخه دیگه و اما بهتره، اما قسمت دیگر، یعنی قسمتی که تقسیم دوم باعث میشه روشیم که آخر فصل آوردیم، اون حالا یه مشترکاتی با تقسیم اول داشت، اشکالاتی که بر تقسیم اول داخل میشد وارد میشد بر تقسیم دوم وارد میشد. حالا ما با اون کار ندهیم، الان میخوام اشکالات مخصوص تقسیم دوم بگیم. اولین اشکالی که ایشون میکنه که من این اولین اشکال اشاره بکنم، میگه که شما میخواستید کیف رو به 4 قسم تقسیم کنید، کیف رو به 6 قسم تقسیم کردید، گفتید یا نفسانی است یا بدنی است، نفسانی باشد یا مربوط به ناطقه است یا مربوط به غیر ناطقه، به غیر ناطقه مربوط باشد یا مربوط به فعل است یا مربوط به انفعال، بدنی هم باشد کسا. دیدید که اقسام شد 6 تا. اولین باری که وارد اقسام شدی بیش از 4 تا رو بیان کردی، در حالی که تو میخواستی تا آخر 4 تا بگی، تو اولش بیش از 4 تا گفتی. تو اول تقسیمات مراجعه کنی بیش از 4 تا گفتی، یا مربوط به نفس یا مربوط به بدنه، اونجون که نفس مربوط به نفس یا مربوط به نفس ناطق است یا مربوط به نفس غیر ناطق است، اونجون که مربوط به غیر نفس ناطق است یا مربوط به فاعل یا منفعل. ببینید اقسام چقدر زیاد شد. فعمل قسمت الاخرى و عمل قسمت الاخرى فعن فاتحتها، ابتدای اون قسمت لیست تت تجاهل الاربعه، توجه به 4 قسم نداشت، در که شما خواستی 4 قسم درست کنی از اول تا آخر، تازه فاتحه و که اول قسمتت بیش از 4 تا شد، بل تا تجاوزها از 4 تا اضافه شد که هم با تردی چنچون میدانی. مراجع کن ببین بیش از 4 تا گفته. این اولین اشکال سیرت کردی، این اولین اشکاله و 6 تا اشکال وارد میکنی. اینجا فاضل هندی الاول از ثانی از ثالث میشوره و من اینجا دیگه اول و ثانی و ثالث رو انشالله عرض میکنم. این اولی بود که گفتیم، دومی تا ششمیش انشالله جلسه آینده مطرح میشه.